زمانی که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گران قطر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. صدق الله العلي العظيم.
یاران همراه، امروز شنبه هفتم تیر ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با دوم محرم 1447 هجری قمری و 28 ژوئن 2025 میلادی، با برنامه‌های رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان خوبم، عزیزان گرانقدر، شنونده های نازنین، انشالله که وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. با مجموعه برنامه های گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. آنچه که برایتان امشب در نظر گرفتیم، بعد از اعلام برنامه بنده بخش سیاسی و خبر رو داریم. سپس شنونده تقویم تاریخ خواهید بود. سیری در هنر ایران، جاذبه های گردشگری ایران، پرتوی از آفتاب، برنامه قند پارسی، تکرار یک گوهر، برنامه جریان شوم تکرارشو، شنونده خواهید بود به سوی نور، تکرار ادبستان، مجله خبری سیاسی و حکایت‌های ادبی.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت دوشنبه.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
تشییع شهدای مقاومت در پایتخت ایران اسلامی، بازدید 400 هزار گردشگر از منطقه ختلان تاجیکستان در 5 ماه اول امسال، و تاجیکستان در گروه 30 رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا همگروه با مکاو، کامبوج و ژاپن. با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. تهران امروز 2 محرم برابر با 28 ایون میزبان تشییع با شکوه پیکری بیش از 60 شهید مقاومت بود، از شخصیت‌های نظامی و دانشمندان تا شهدای زن و کودک. مراسم از میدان انقلاب تا آزادی نماد وحدت و استکبار ستیزی ملت ایران شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 2 محرم الحرام امسال همزمان با 7 تیر ماه 1404 پایتخت ایران اسلامی شاهد صحنه است که به تردید در حافظه تاریخی ملت ماندگار خواهد بود. آیین با شکوه تشییع پیکر مطهر بیش از 60 شهید مقاومت، از جمله شخصیت های بلند پایه نظامی، دانشمندان هسته‌ای، شهدای زن و کودک و اصحاب رسانه، از ساعت پیش با حضور عظیم مردم انقلابی از میدان انقلاب اسلامی تهران آغاز شده و با حرکت پرشور مردم به سمت میدان آزادی با تابلوی بی‌نظیر از وحدت و استکبار ستیزی ملت ایران تبدیل شد. شهدای عزیزی که در نبرد با دشمن صهیونی مظلومانه به شهادت رسیدند، و این مراسم با شور و حرارت بی‌نظیر و با حضور آحاد مختلف مردم ایران برگزار شد.
در آن طوفان پایانی، در آن پایان طوفانی، اگر که شاهنامه خوانده باشی خوب میدانی، ته این ماجرا پایان رزم رستم و دیو است. از این پس یک هدف داریم و آن قلب تلاوی و هیدر 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 دارد وحره ای از زندگی خونی که جاری نیست. با خیزی باید بغض را در زخم حل کردن، که جنگ است و نباشد فرصت زانو بغل کردن. هیدر هیدر هیدر.
رئیس مجلس ایران اسلامی در پیام از ملت شریف ایران قدردانی کرد و گفت وحدت و حضور شما بزرگترین پاسخ به دشمنی صهیونیستی کودک کش بود. در پیام رئیس مجلس ایران آمده است: مردم شریف با عزت و سرفرازی ایران، امروز تاریخ بار دیگر در خیابان‌های این سرزمین ورق خورد. شما با قدم‌هایی که از دل غیرت و ایمان برداشتید، پیکری پاک فرزندان شهید این خاک را بر دوش کشیدید و نشان دادید که ایران هنوز وطنی مردمانی بزرگ است. در برابر شکوه حضور شما در مراسم وداع با سرداران سرفراز سپاه اسلام، از شهید سید ایزدی و شهید غلامرضا مهرابی تا شهیدان حاجی زاده، ربانی، شادمانی، شهریاری، رشید، کاظمی، باقری و سلامی که جان خود را در برابر تجاوز صهیونیست‌ها سپر کردند، سری تعظیم فرود می آورم. امروز دنیا دید که ایران یک پارچه استاده، حتی آنان که شاید اختلاف نظرهای با ما دارند، اما در دفاع از ایران و خون شهیدان دوشادوشی هم بودند. بیایید عهد ببندیم با شهدا که راهشان را ادامه دهیم برای ساختن ایرانی قوی، مستقل، با عزت و در اوج اقتدار، و عهد ببندیم که نگذاریم خون این عزیزان بر زمین بماند. همچنین تشییع شهدای جنگ 12 روزه با اسرائیل غاصب در دیگر نقاط کشور ایران نیز با شور و استقبال خاص و بی‌نظیر مردم ایران برگزار شد. گزارش در همین رابطه می‌شنوید.
یک روز مانده به محرم و روزی که به نام شهدا بود. وام‌های استواری بود که می‌آمد برای پایداری سرزمین و دست‌هایی که قلب‌ها را به خاک می‌سپرد.
ما در تشییع باشکوه شهدا شرکت کردیم، پیاممون را برسونیم به ملت جهان.
شهدا پیامشون اینه که از کشور ما محافظت کردن.
وداعهای آخری که از جنس روح و تن وطن بود.
الله راضی باشین، هیچ نامه میوخ، من اعتراض ما میوخ، سروازی نصیبش هم چچک بی وطنش چین؟
در راه وطنش، در راه ملتش، ای آب خاکش تبا کردن.
با دعایی که داریم بازم افتخار میکنیم، باعث سرفرازی و سربلندی خانوادمون، کل شهرمون شده.
خیلی به وطنش ارق و ارادت داشت.
و فریادهایی از جنس می ایستم، می مانم و ایران حسین تا ابد پیروز است.
ما ادامه دهنده راه شهدا هستیم و تا زنده ایم پشت ولایت و مملکت ما رو خالی نخواهیم کرد.
ملت ما ملت شهادت است، ملت امام حسین است. خوشحالم که آقا مصطفی در این راه به شهادت رسید.
آخرین قطره خون خود راه شهدا را ادامه خواهیم داد.
تا جان در بدن داریم، تا نابودی کامل این رژیم ایستادگی خواهیم کرد.
آرزو فراهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در 5 ماه اول امسال حدود 400 هزار گردشگر از منطقه ختلان تاجیکستان بازدید کردند. این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. در قلمرو منطقه ختلان 933 اثر تاریخی و فرهنگی باستانی و یاد بود، 121 هتل، 139 جاذبه گردشگری، 251 استراحتگاه و آسایشگاه، 142 رستوران، 45 موزه، 19 شرکت مسافرتی، 128 چایخانه، 371 خودبرداز بانکی، 50 خانه و مهمانسرا، 240 سرویس بهداشتی کناری جاده‌ای، 115 زیارتگاه، 45 پارک و تفرجگاه فرهنگی و تفریحی و 26 مرکز اطلاعاتی گردشگری وجود دارد. در 9 ماه آخری سال گذشته فقط 1,200,000 شهروند خارجی از تاجیکستان بازدید کردند که 1,100,000 نفر از آنها شهروندان کشورهای مستقل مشترک المنافع بودند. در همین حال بیشترین تعداد گردشگران شهروندان کشوری همسایه ازبکستان بودند. ترامپ گرفتار دروغش درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران. افکار عمومی، رسانه‌ها و حتی همحزبی‌های ترامپ در کنگره آمریکا دروغ‌ها و بزرگنمایی او را درباره موفقیت حمله تجاوزکارانه به تأسیسات هسته‌ای ایران باور نکردند و بر اساس ارزیابی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند این حمله هیچ تأثیری بر توان و ظرفیت برنامه‌های هسته‌ای ایران نداشته است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنوید.
ادامه واکنش ها به دروغگویی و فریبکاری ترامپ و دولتش درباره نتایج حمله تجاوزکارانه نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. هنگامی که مجری تلویزیون MSNBC از کریس مورفی، سناتور آمریکایی، نظرش را درباره ادعای نابودی ظرفیت هسته‌ای ایران می‌پرسد، این گونه پاسخ می‌دهد:
وقتی هدف حمله مجموعه‌ای در زیر زمین بوده که قطعا قبلا برای آن همه پیش‌بینی‌ها را برای چنین شرایطی کردند، چطور چنین ادعایی می‌کنند؟ آن هم وقتی که عکس‌های ماهواره‌ای خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. به نظر من ایران کاملا موفق بوده و همه مواد قلی شده‌اش را قبلا به جای دیگری منتقل کرد. بنابراین الان ترامپ و گروهش گرفتار دروغی شدند که خودشان ساختند و از این بابت هم حسابی عصبانی‌اند. این بسیار شرم‌آور است.
همزمان وزیر دفاع آمریکا در واکنش به شبهه‌ها و تردید خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز درباره ادعای ترامپ مبنی بر نتیجه بخش بودن این حملات تجاوزکارانه آمریکا، بدون آنکه پاسخ قانع کننده‌ای بدهد، او را این گونه مورد حمله قرار داد:
تو واقعا بدترین کسی هستی که عمدن داره حرفای رئیس جمهور رو غلط تفسیر میکنه. ما همه جوانب رو برای این حمله در نظر گرفته بودیم.
این شرایط حتی رئیس ستاد ارتش آمریکا را مجبور کرد تلاش کند که با تشریح عملکرد بمب‌های سنگرشکن خبرنگاران را متقاعد کند که ارتش آمریکا چندان هم ناتوان نبوده، اقدامی که البته تردید خبرنگاران آمریکایی را در این باره بیشتر کرد.
آیا شما رو تحت فشار قرار دادن که ارزیابیتون رو تغییر بدید و بر اساس مسائل سیاسی و خاص رئیس جمهور و وزیر دفاع یک ارزیابی خوشبینانه ارائه بدید؟
نه، من این کار رو نکردم. من توسط رئیس جمهور و وزیر دفاع تحت فشار قرار نگرفتم.
حتی در کنگره آمریکا اعضای دو حزب سیاسی این کشور درباره نتایج عملیات تجاوزکارانه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به دستور ترامپ با دیده تردید و بی‌اعتمادی نگاه می‌شود. تا جایی که ترامپ مجبور شد نمایندگانش را به کنگره بفرستد تا در جلسه غیرعلنی به اعضای کنگره درباره دستاوردهای این تجاوز و مقایسه‌اش با هزینه‌های سنگین بعد از آن توضیح دهند. خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا درباره این جلسه این گونه توضیح می‌دهد:
من با برخی از سناتورها هنگام خروج از این جلسه صحبت کردم. مسئله ای که متوجه شدم اینه که در این نشست میان سناتورهای هر دو حزب اتفاق نظر و اجماع وجود داشته که این حمله ضربه مؤثری به توان هسته‌ای ایران وارد نکرده و ایران همچنان برای ادامه برنامه‌های هسته‌ای و غنی‌سازی به اندازه کافی توان و ظرفیت دارد.
نشریه هیل، رسانه نزدیک به کنگره آمریکا، نوشت که ترامپ و دولتش از پذیرفتن ارزیابی‌های دقیق دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور مبنی بر ناچیز بودن خسارت‌های وارد شده به برنامه و تأسیسات هسته‌ای ایران سرباز می‌زنند و به جای آن ارزیابی‌های رژیم صهیونیستی را در این باره می‌پسندند و تایید می‌کنند. در این شرایط نظرسنجی‌های جدید در آمریکا نشان می‌دهد که اکثریت جامعه این کشور مخالف ورود آمریکا به هر گونه درگیری نظامی مستقیم با ایران و نگران عواقب آن برای این کشور هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه ما ارزش خود و استقلال خود را میدانیم تاکید کرد: هرگز اجازه نمیدهیم کسی سرنوشت ما را تعیین کند. عراقچی در واکنش به گزافه‌گویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: پیچیدگی و سرسختی ایرانیان به خوبی در فرش‌های باشکوه ما که با ساعت‌ها تلاش و صبری بی‌شمار بافته شده‌اند مشهود است، اما به عنوان یک ملت فرضی اساسی ما بسیار ساده و سرراست است. ما ارزش خود، ارزش استقلال خود را میدانیم و هرگز اجازه نمیدهیم کسی دیگر سرنوشت ما را تعیین کند. وزیر خارجه ایران تاکید کرد: اگر رئیس جمهور ترامپ در مورد تمایل به توافق صادق است، باید لحنی به احترامی و غیر قابل قبول نسبت به رهبری معظم ایران آیت الله العظمی خامنه‌ای را کنار بگذارد. ادای احترام هند به ملت به بزرگی ایران که استاد، مردم هند که از ابتدای تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران آن را محکوم کردند، به استادگی و پیروزی ایرانیان ادای احترام کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
از نخستین روز حمله اسرائیل به ایران، بسیاری از مردم هند این تجاوز غیرقانونی را محکوم کردند و با آمدن در خیابان‌ها از ایران حمایت کردند. آنها از دفاع برحق و قانونی ایران با شلیک موشک‌هایش ابراز خوشحالی کردند و برای پیروزی مردم ایران دعا.
هم لوگوں کو فخر ہے،
ما مسلمانان هند به مردم و دولت ایران افتخار میکنیم، چون قدرتی به ملت‌های مسلمان بخشیدند که اکنون با غرور سرمان را بالا میگیریم. پاسخ قدرتمندی که ایران به آمریکا و اسرائیل داد در تاریخ به عنوان نمونه بی‌نظیر ثبت شد.
امروز نیز قلب‌هایی برای ایران تپید وقتی سفارت ایران میزبان چهره‌هایی از هند بود.
حرف عمده این گروه‌ها این بود که امروز مردم مظلوم در سراسر دنیا می توانند با افتخار سرشون را بلند کنند، چون تابوی شکست ناپذیری اسرائیل، تابوی مقاومت ناپذیری تجاوزات امریکا در هم شکسته و ملت ها از مقاومت مردم شریف و جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آموختند که می توانند در برابر تجاوزات و نقض حقوقشون بایستند.
از نمایندگان مجلس و اعضای احزاب ملیگرای هندی گرفته تا قضات و وکلا و دیگر فعالان مسلمان.
ایران نشان داد که وقتی برحق باشی و خود را نیرومند کنی، بزرگترین قدرت‌های جهان نیز نمی‌توانند تو را شکست دهند.
میهمانان امروز سفارت از قدرت خیره کننده ایران با وجود تحریم‌های شدید متحیر بودند و این پیشرفت‌ها را شگفت انگیز توصیف کردند.
با وجود تحریم‌های شدید، ایران جزء معدود کشورهای برتر جهان است که دانش و توان ساخت موشک‌های هایپرسونیک را دارد. این میزان پیشرفت مایه حیرت جهانیان است.
یکی از وکلای دادگاه عالی هند تجاوز اسرائیل به ایران را نقض قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملت‌ها نامید.
جنگ ها معمولا علتی دارند، اما حمله اسرائیل به ایران بر مبنای یک خیال و تصور غلط شکل گرفت و جنگ به ایران تحمیل شد. حق ایرانیان است که از خود دفاع کنند. غیر نظامیان هدف قرار گرفته شدند. اسرائیل همه قوانین بین المللی و حقوق بشری را نقض کرده است.
در روزهایی که برخی کشورها چشم بر تجاوز می‌بندند، اما در هند صداهایی شنیده شد که از حمایت ایران حکایت می‌کرد.
این حضور نمادین در کنار پیام‌های گسترده گروه‌های مختلف مردم هند نشان می‌دهد که در معادلات جدید منطقه، ایران از پشتوانه‌هایی فراتر از مرزهای جغرافیایی خود برخوردار است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنونده اخباری ورزشی باشد. کنفدراسیون فوتبال آسیا جدول مسابقات مقدماتی فوتزال آسیا 2026 را منتشر کرد. در مسابقات مقدماتی تاجیکستان در گروه سی با ماکائو، کامبوج و ژاپن بازی خواهد کرد. دیدار تیم فوتبال تاجیکستان با ماکائو در تاریخ 20 سپتامبر، با کامبوج 22 سپتامبر و با ژاپن 24 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. برندگان 8 گروه مقدماتی و 7 تیم برتری دوم به فینال جام ملت‌های آسیا 2026 که از 27 ژانویه تا 7 فوریه در اندونزی برگزار می شود راه خواهند یافت. سعودی، رئال و الهلال به 1/8 جام جهانی باشگاه ها. تیم های رئال مادریدی اسپانیا و الهلال عربستان به دور بعدی رقابت های فوتبال جام جهانی باشگاه ها راه پیدا کردند. در پایان مرحله گروهی رقابت های فوتبال جام جهانی باشگاه ها روز جمعه دو دیدار برگزار شد که در یکی از بازی ها رئال مادریدی اسپانیا 3-0 سالزبورگ آستریا را شکست داد. وینسیوس، فدریکو والدردا و گونزالو گارسیا برای تیم ژابی آلونسو گلزنی کردند. در دیگر دیدار الهلال با دو گل سالم ادوساری و مارکوس لئوناردو توانست پاچوکای مکزیک را شکست دهد و راهی دور دوم شد. پیش از این بازی نیز منچستر سیتی 5-2 یوونتوس را از پیش روی برداشت و تیم پاپ گواردیولا به عنوان صدرنشین راهی دور بعد شود و العین امارات نیز 2-1 الویداد مغرب را از پیش روی برداشت. در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. تشییع شهدای مقاومت در پایتخت ایران اسلامی، بازدید 400 هزار گردشگر از منطقه ختلان تاجیکستان در 5 ماه اول امسال، و تاجیکستان در گروه سی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا همگروه با مکه و کمبوج و ژاپن. و پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
تشکر سپاس فراوان داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. همینک دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه هفتم تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با دوم محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 28 ایون سال 2025 میلادی است. ۱۳۸۶ سال پیش در روز دوم محرم سال 61 هجری قمری، حضرت امام حسین علیه السلام نبیره گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همراه خانواده و یارانش به سرزمین کربلا واقع در عراق امروزی رسیدند. آن حضرت چند ماه قبل از آن در اعتراض به حکومت جابرانه و بی‌لیاقتی یزید پسر معاویه از بیعت با وی سر باز زد و از مدینه به مکه رفت و سپس عازم شهر کوفه در عراق شد. مردم کوفه اگرچه در ابتدا از قیام امام حسین علیه السلام حمایت و ایشان را به این شهر دعوت کرده بودند، اما به خاطر ترس از حکومت یزید و همینطور وعده های دروغین حاکم کوفه دست از حمایت نبیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کشیدند. پس از آنکه سپاهیان یزید به فرماندهی حر ابن یزید ریاحی در کربلا از حرکت امام حسین علیه السلام جلوگیری کردند، کاروان امام از حرکت باز ایستاد. شایان ذکر است که حر در جریان قیام امام حسین سلام الله علیه توبه کرد و به امام و یارانش پیوست. چهل و چهار سال پیش در روز هفتم تیر سال 1360 هجری خورشیدی، آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی به همراه 72 نفر از بهترین یاران انقلاب اسلامی در فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند. این انفجار مهیب توسط یکی از عوامل نفوذی گروهک تروریستی مجاهدین خلق انجام شد. این گروه تروریستی هزاران تن از مردم ایران را به شهادت رسانده است. آیت الله دکتر بهشتی که مهمترین شهید این فاجعه بود، از شخصیت‌های تراز اول و مؤثر انقلاب اسلامی بود. وی در جریان انقلاب و استقرار پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در ایران نقش مهمی داشت و از یاوران اصلی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بود. شهید بهشتی همچنین در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از نیروهای انقلابی، پایه‌گذاری دستگاه قضایی اسلامی، مقابله با نیرنگ‌های لیبرال‌ها و ایستادگی در برابر توطئه‌های آمریکا در صف اول مبارزان جای داشت. هنوز این سخن شهید بهشتی در خاطر ملت مسلمان ایران و سایر آزادی‌خواهان جهان طنین‌انداز است که می‌گفت ای آمریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی رحمت الله تعالی علیه منجر شد. تعدادی از این شهدا از وزیران و نمایندگان مجلس بودند. این اقدام نتوانست اهداف طراحان این جنایت را تأمین کند و در نهایت موجب شکست و رسوایی دشمنان انقلاب اسلامی ایران شد. به تعبیر امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بهشتی همچون یک ملت بود و حتی شهادتش هم برای اسلام، انقلاب و ایران برکات فراوانی داشت که مهمترین تأثیر آن افشای ماهیت واقعی و ضد مردمی منافقین و اثبات حقانیت پیروان خط امام رحمت الله تعالی علیه بود. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پس از شهادت دکتر بهشتی او را یک فرد مجتهد، متدین و علاقمند به اسلام و ملت توصیف کردند و یادآور شدند آنچه بیش از شهادت ایشان تأثرآور است مظلومیت ایشان است. یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی و 72 نفر از فرزندان صدیق اسلام گرامی باد. سی و هشت سال پیش در روز هفتم تیر سال 1366 هجری خورشیدی، شهر سردشت در غرب ایران توسط هواپیماهای متجاوز رژیم سابق عراق بمباران شیمیایی شد. در این حمله وحشیانه 110 تن از مردم بی‌دفاع این شهر شهید و 530 تن مجروح شدند. رژیم عراق که از پیروزی در جبهه‌های جنگ علیه ایران ناامید شده بود، تصور می‌کرد با حملات شیمیایی می‌تواند خواسته‌های خود را به ملت ایران تحمیل کند. صدام، دیکتاتور عراق، از ابتدای تجاوز ارتش این کشور به خاک جمهوری اسلامی ایران در سال 1359 هجری خورشیدی، بارها چنین جنایت‌هایی را علیه نظامیان و غیر نظامیان ایران مرتکب شد، اما هیچ یک از مجامع مهم بین المللی و کشورهای قدرتمند اقدامی جدی برای منع رژیم صدام از بکارگیری سلاح‌های شیمیایی انجام ندادند و حتی از محکومیت لفظی جنایت‌های صدام نیز خودداری کردند. و 19 سال پیش در روز 28 ایون سال 2006 میلادی، یورش وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از زمین و هوا آغاز شد. این تهاجم به بهانه عملیات 3 روز قبل مبارزان فلسطینی در یک پست بازرسی بود که طی آن 2 نظامی صهیونیست کشته شدند و 1 نفر به اسارت درآمد. در نخستین روزهای حمله بزرگ ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه که بارانهای تابستانی نامیده شده بود، تعدادی از وزرای کابینه، نمایندگان پارلمان و نمایندگان شورای شهر دولت فلسطین به رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روبوده شدند. علاوه بر آن، صدها تن از مردم مظلوم فلسطین در یورش نظامیان صهیونیست به غزه شهید و یا مجروح شدند. امروز نیز شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی به بهانه عملیات طوفان الاقصا 20 ماه است که سرزمین غزه را به خاک و خون کشیده و بیش از 55 هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 7 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 2 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 28 ایون سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
اینک دعوت میکنم شنونده یه سیری در هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، فیلم سینمایی دونده داستان تلاش‌های مداوم یک نوجوان در شرایطی بسیار سخت برای درجا نزدن و حرکت رو به جلو است. این فیلم به کارگردانی امیر نادری در درخشان ترین دوره تاریخی سینمای پس از انقلاب اسلامی ساخته شد. دونده نه تنها یکی از تقسیم شده ترین فیلم های سینمای پس از انقلاب، بلکه یکی از مهمترین آنان نیز هست. هرچند در اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب و پیش از دونده آثار دیگری از جمله زنده باد ساخته خسرو سینایی جوایزی را از جشنواره‌های مطرح بین المللی دریافت کرده بودند، اما اغلب دونده را سرآغاز موفقیت‌های جشنواره سینمای ایران پس از انقلاب قلمداد می‌کنند. نمایش فیلم در جشنواره‌های ونیز و لندن و جلب نظر مثبت منتقدان و همچنین کسب جایزه بالون طلایی را می توان از دستاوردهای بین المللی فیلم دونده دانست. شنوندگان گرامی، امیر نادری از 12 سالگی با تماشای فیلم‌های خارجی در سینمای آبادان به سینما و نمایش علاقه پیدا کرد و بعدها گاه نقش‌های کوتاه از بچه‌ها را در تئاتر حافظ آبادان بازی می‌کرد. شروع فعالیت سینمایی این کارگردان به سال 1347 خورشیدی برابر با 1968 میلادی برمی‌گردد که به عنوان عکاس با چند کارگردان همکاری داشت. این کارگردان به مدت 6 ماه به لندن رفت و پس از بازگشت به ایران در سال 1350 هجری خورشیدی برابر با 1971 میلادی فعالیت فیلمسازی را با فیلم خداحافظ رفیق به عنوان کارگردان و نویسنده آغاز کرد. پس از آن نادری فیلم‌هایی چون تنگ سیر و تنگ نارا کارگردانی کرد که جایزه بهترین کارگردانی را برای ساخت این دو فیلم از جشنواره فیلم سپاس در سال 1353 خورشیدی برابر با 1974 میلادی دریافت کرد. سازدهنی، مرثیه، ساخت ایران و جستجو دیگر فیلم هایی است که نادری پیش از ساخت دونده آنها را کارگردانی کرد. دوستان گرامی، فیلم سینمایی دونده روایتگر داستان امیر، نوجوان تنها و بی سرپرستی است که در یک لنج به گل نشسته زندگیش را به سختی می گذراند و حتی قادر به خواندن و نوشتن نیست. او به کشتی، هواپیما، قطار و هر چیزی که او را از آن محیط دور کند علاقه نشان می دهد و میل عجیبی به شرکت در مسابقات مختلفی دارد که بچه های همسن و سالش ترتیب می دهند. عشق به آموختن و عشق به دویدن با میل پیروزی در هم می آمیزد و او را به سوی موفقیت در همه عرصه ها می برد. از نکات قابل توجه سینمایی دونده این است که توسط بهرام بیضایی تدوین شده است. این فیلم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شد و بازیگرانی چون مجید نیرومند، موسی ترک‌زاده، علی رضا غلامزاده، علی پاسدارزاده و شیرزاد بشکال در آن ایفای نقش کردند. همراهان گرامی، به عقیده منتقدان موفقیت بزرگ نادری در دونده این بود که توانسته بود ابعاد به ظاهر آشتی ناپذیر را کنار هم جمع کند. دونده هم یک فیلم بومی بود که میشد گرمای جنوب را در لحظه لحظه آن احساس کرد و هم با پرداختن به دست مایه های همچون مقابله انسان و طبیعت به مسائلی قابل درک در سطح جهانی توجه کرده بود. همچنین این فیلم هم وضعیت نسل جدیدی را بازتاب می داد که سعی در تحمیل قواعد خود به محیط اطراف داشت و هم افرادی از نسل‌های مختلف می توانستند گوشه‌هایی از خواسته‌های خود را در شخصیت امیرو بازیگر اصلی فیلم ببینند. فیلم دونده راه را برای برداشت‌های نمادین باز می‌گذاشت و واقع‌گرایی صریحش نیز باعث می‌شد تا شخصیت اصلی را در درجه اول بتوان دارای یک هویت مستقل و نه نمادی از یک گروه یا نسل قلمداد کرد. این برداشت‌های دوگانه با مرور برخی از نقدهایی که در زمان اکران دونده بر این فیلم نوشته شدند قابل مشاهده است. این مرور نشان می‌دهد که نادری با دونده توانسته گروه‌های مختلفی از منتقدان را راضی کند. شنوندگان گرامی، به گفته ابوالحسن داوودی، یکی از منتقدان سینما، دونده یکی از بهترین فیلم‌هایی است که بعد از انقلاب اسلامی ساخته شده، اما نه به این دلیل که عناصر فیلم قرار است هر کدام نمادی از یک مسئله مهم بشری باشند. در واقع داوودی دقیقاً در مسیر عکس حرکت کرده و تفاوت دونده با آثار قبلی نادری را دور شدن از عناصر نمادین می‌داند. نادری شخصیت امیرو را در دونده آنچنان شفاف، پرجلا و پرجذبه تصویر می‌کند که هیچگاه به سطح یک عمل نمادین و یا سمبولیک نزدیک نمی‌شود. با این دیدگاه داوودی به سراغ ویژگی‌های ساختاری و روایی دونده رفته و یکی از معدود نقدهایی را عنوان می‌کند که فرم دونده را مهمتر از محتوای آن در نظر گرفته‌اند. سبک دونده با بقیه فیلم‌های نادری نیز تفاوتی چشمگیر دارد. تکه‌های ناپیوسته وقایع در طول فیلم به نوعی آن را از تداوم زمانی مشخصی مبرا می‌سازد. فواصل زمانی در فیلم به نظر می رسد که به عمد رعایت نشده است. هر واقعه با واقعی بعدی و فاصله زمانیش نامشخص باقی می ماند. نادری به شکل جدیدی از روایتگری سینمایی از واقعیت یا بهتر بگوییم تکیه های واقعیت دست می یابد. نحوه تصویر پردازی نادری در دونده روش او را در سینما به شیوه داستانگویی همینگوی و فالکنر در ادبیات شبیه می گرداند. با این توضیحات و همچنین ویژگی های دیگری همچون وفادار ماندن نادری به جذابیت های پنهان زندگی روزمره، شکل استفاده از نماهای ثابت و استفاده از عمق میدان و وضوح تصویر، داوودی زمینه جدیدی را برای مواجهه با دونده برمی‌گزیند که امروز تازه تر از نگاه اکثر منتقدان هم دوره‌اش به نظر می‌رسد. همراهان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروریش سرآغاز تحصیل و دانشوری
یاران عزیز، جاذبه های ایران زمین رو همینک تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران خوب و نازنین برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. سپاس که قصد همراهی با این برنامه را دارید. جاذبه های ایران زمین تقدیمتان می‌گردد. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید و همسفر سپاسگزار هستیم. شنونده های جان، یاران همراه، همسفران گرانقدر، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران زمین میبرد تا آشنا شوید با جاهای دیدنی جذاب و شگفت‌انگیز ایران زیبا.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو با سفر به شهر زنجان با ما همراه باشید تا با برخی از جاهای دیدنی این شهر آشنا شوید. در ادامه سفر و دیدار از استانهای مختلف ایران از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین راهی استان زنجان می شویم. استانی که با برخورداری از یک تاریخ بسیار طولانی و گنجینه های پربهایی از آثار باستانی و جاذبه های تاریخی همواره به عنوان یک منطقه سیاحتی مطرح بوده است. دعوت می کنم در این سفر با ما همراه باشید. استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نام برده شده در شمال غربی ایران واقع شده است. این استان از شمال به استانهای گیلان و اردبیل، از شمال شرقی و شرق به استان قزوین، از شمال غرب به استان آذربایجان شرقی، از جنوب غربی به استان کردستان و از مغرب به استان آذربایجان غربی محدود است. مرکز این استان شهر زنجان است. گویش بیش از 90% مردم استان زبان ترکی است و درصدی نیز به زبان فارسی و سایر زبانها تکلم می نمایند. استان زنجان در محل اتصال سلسله جبال زاگرس و البرز قرار دارد. این استان منطقه کوهستانی با قله های بلند است که به صورت فلات مرتفع دیده می شود. استان زنجان به طور کلی از دو منطقه کوهستانی و جلگه‌های حاصلخیز مستقل تشکیل شده است. ناهمواری‌های موجود در استان به دو صورت کوههای زنجان شمالی و کوههای زنجان جنوبی تقسیم می‌شوند. رشته کوههای زنجان شمالی در واقع ادامه رشته کوههای البرز به نام قله گلاس، قله باکلور، قله دگا و قله چله خانه هستند. این رشته کوهها در شمال غرب زنجان به هم پیوسته و رشته کوههای البرز غربی را تشکیل می‌دهند. کوههای زنجان جنوبی جزئی از رشته کوههای منفرد مرکزی هستند که دارای ارتفاعاتی نظیر قله قیدار، قله خور جهان، قله سپه سالار، قله جهانداغ و قله رستم می باشد. از رودهای مهم استان می توان به رودخانه های قزل اوزون، زنجان رود و ابهر رود یا رود کبیر اشاره کرده. کوهستانی بودن منطقه باعث شده استان زنجان دارای دو نوع آب و هوای کوهستانی و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب باشد. به طور کلی آب و هوای استان زنجان در تابستان معتدل و در زمستان بسیار سرد و برفی است. همچنین استان زنجان همه ساله شاهد وزش باد در فصول مختلف سال است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران
سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران